از اونجا که هر بینش علمی وابسته به چهارچوب بینش فلسفیه، این رو قانون آقا ما حس میکنیم، هر نگرشی و هر برداشتی از تجربه های موجود در زندگی انسان در رابطه با اون بینش فلسفی که به اون رسید و برای خودش داره. پس مثلا این بینش فلسفی بر چه چیزی باید تکیه کنه؟ داستان را اینجا شروع میکنه. انسان اگر بخواد انتخاب کننده باشه، نه عادت و نه تلقین و نه تقلید، این انتخاب احتیاج به سنجش داره و این سنجش احتیاج به شناخت داره. این شناخت از چی به دست بیاد؟ از تجربه ها، اصطلاح بینش علمی، و همون کنیم که کردن، یا از مسائل پیش از تجربه بخواییم مدد بگیریم و داستانی پر عرض و طولی را از کجا آمدم، آمدنم به چه بود، به کجا میروم آخر که نمایت بکنم، از اینجا شد کدوم بود؟ طبیعی ضرورت شناخت رو میفهمیم، ولی شناخت رو به چه صورت درست؟ میدونیم بینش مارکسیستی به ما اینو نشون میده، پاولوف اینو خوب تحلیل میکنه که شناخت انسان در رابطه انسان با در نتیجه هیچ چیز از پیش وجود نداره. شکلای ساده شناخت انسان تا حد عالی در فلسفه و ریاضیات در این از همین مقوله بهره برداره. مراحل ششگانه آموزشی که در انسان هست و شناختی که برای او هست از این چنین کانال عبور. اینجا یه نکته میخوام بگم که شاید همه مسئله رو بتونه همین یه نکته توضیح بده، و اون اینه که ما داستان شناخت رو حالا به هر نحوی میخوام تحلیل بکنیم در رابطه انسان با طبیعت، مثلا این انسان خودش هم ادراک میکنه، من همینطور که این کاغذ و این دیوار رو شماها رو ادراک میکنم و احساس میکنم، از خودم هم ادراک دارم، احساس خودم از خودم به چه وسیله؟ به وسیله حواسم، به وسیله فکرم. من حتی احساس میکنم حواسی دارم، احساس میکنم فکر دارم. این نیروها رو در خودم من احساسشون میکنم با چی؟ با خودشون. انسان پس گذشته از شناختایی که در رابطه با طبیعت براش به دست میاد، از این نوع شناخت برخوردار، شناخت بلا واسطه از خودش، درک بلا واسطه از خودش. ما رو چنین شناخت بلا واسطه که حتی پیش از تجربه است و حتی حواس ما با اون شناخت ادراک شدن و احساس شدن، ما در رابطه با طبیعت خودمون رو نمیبینیم، نیروهامون رو نمیبینیم، فکرمون رو نمیبینیم، کارکرد فکرمون، کارکرد دست و پا و حواسمون رو در رابطه با طبیعت، یعنی نتیجه کار با طبیعت رو خب در رابطه با طبیعت میبینیم. ولی داستان انسان داستانی است که در رابطه با خودش هم ادامه داره، و همین دوگانگی شناخت در انسانه که دو نوع بینش رو مطرح میکنه، یکی بینش علمی رو که بر اساس تجربه است و دیگری بینش فلسفی رو به تعبیر، اگر بتونیم این کلمه رو در اینجا به کار بگیریم، که مرادم از فلسفه اینجا اون سیستم فکری که هر کس میتونه داشته باشه، نه منقولات فلسفی و نتیجه افکار فلسفی و راهایی که هر کس برای خودش داره. پس انسانی که میخواد عادتی زندگی نکنه، میخواد انتخاب کنه، این انتخاب احتیاج به سنجش داره و سنجش احتیاج به شناخت. شناخت انسان یا علمیه یا فلسفی، یا مبتنی بر تجربه است یک راهه، و یا مبتنی بر مسائلی که حتی بینش‌های علمیشو شکل میده. چون ما همه معتقدیم که عالی‌ترین بینش‌های علمی در رابطه با فلسفه یه که عالم قرار خودش اتخاذ کرد. این فلسفه از کجا به وجود میاد؟ توضیحی که راجع به شناخت درس کردم، یعنی دوگانگی شناخت در انسان، یعنی در رابطه با طبیعت و در رابطه با خودش، منبعی برای این حرکت فکری، این حرکت فلسفی و این بینش عالی انسان به وجود میاره. انبیا با چنین بینشی کار دارن، اینی که علوم بعد از این بینش شکل میگیره، تخصص ها بعد از این بینش شکل میگیرن، اینی که انبیا نمیان متخصص تربیت کنن، آدم تربیت میکنن تا او شغل هاشو و تخصص هاشو انتخاب کنه، نه اینکه انتخابش کنن و نه اینکه تخصص ها به دنبال بکشن و جبرها محکوم شن. داستان انسان داستان انتخاب کننده است، حتی در شغلش، چون انسان نقششو یافته و اون چه که شغل او رو تعیین میکنه نقششه و هدفشه، و اگر جای استخدام میشه و در واقع اونجا رو استخدام کرده برای خودش، نه اینکه در اونجا استخدام شده باشه، یعنی از طرحی برخورداره که در اون طرح نقش خودشو میشناسه و برای رسیدن به چنون نقشی میدونه بعد کجا فعالیتش رو شروع کنه، نه اینکه چون فلان جا بازه امکانه حالا برم اینجا تا ببینم چی میشه، چون فردا شود فکر فردا کنم، این نیست. کسی که این گونه شغل انتخاب کرده محرومه، از شغلش بهره نمیگیره، بالا نمیره، اینه که خستش میکنه، رنج میده، صدمه میخوره، ناراحتیه. پس بینش فلسفی گفتم از بینش بلاواسطه ی انسان از خودش، یک از استعداد خودش ترچشمه میگیره. و این بود حرفی که قبلها گفته بودم که من به خصوصی تر توضیح داده شده بود راجب اون که گفتم قمه فکری دکارت که مطرح میکنه که انم افکر فانم موجود، من فکر میکنم پس هستم، گفتم این اوج فکری انحطاط فکری دکارت میشونه، چون ما خودمونو بلاواسطه درک میکنیم، احتیاج من فکر میکنم، تو سه مرحله رو طی کردی، من فکر میکنم، این ستا رو تو پس حس کردی با چی؟ منو خودم که مجموعه این روح هم شخصیتم، فکر و عملم کردم، این ستا رو تو احساس کردی، پس چطور میخوای دوباره چیزی که ازش گذشتی اثباتش کنی؟ گفتم این اوج فکری که به اصطلاح از ابتدایی ترین مسائل آگاهی و شناختش میخواد شروع کنه، گفتم انحطاط فکری رو میرسونه، در حالی که انسان بلا واسطه خودش رو احساس میکنه، قدر نیروها و اندازه های خودش رو احساس میکنه، ترکیب ها و چگونگی خودش رو احساس میکنه، و این ترکیب، این تقدیر و اندازه ها و این وضعیت انسان کلیدهایی برای شناخت جهان، ادامه انسان و نقش انسان هست، شناخت جهان و ادامه انسان و نقشه، و این مسائل دیگه کاملا عقیدتی به اصطلاح علم پس از این شروع میشه در رابطه با تجربه هایی که انسان در رابطه با محیطش داشته. این معلومات ابتدایی ما که در رابطه با خودمون، یعنی درک بلاواسطه ما، اینها صغرا و کبرای نتیجه گیری های بعدی ما خواهد بود. ما در بینش فلسفیمون نسبت به خودمون بیش از این شناختای بلاواسطه که عالی ترین و ناب ترین و خالص ترین شناختای انسان هستن هیچ راهی نداره، به چیزی جز این شناختا احتیاج نداره. گفتم اون چه که مطرح این بینش آدم شدن منه، بعدم تخصصا علوم از این دبت شکل میده. پس داستان انسان با اون همه مجهولات ببینیم از اینجا شروع میشه. شاید با کسانی برخورد کردید که پس از رنج ها گیرودار فلسفه های مختلف، روش های شناخت مختلف، واقعا به بنبست میرسن، هیچ راهی رو معتقد نیستن، میگن یه کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. این بود که گفتم روش اشراق به عرفان مطرح میشه. اشراق اگر به این معنا باشه، یعنی درک انسان، درک بلاواسطه یه انسان از خودش، این چیزی که ازش گفتگو داریم میکنیم، و اگر به همون معنایی باشه که تو دفت و دهان ها افتاده که دل راهی جز عقله، حرف پاسکال، این چیزی جز دروغ جز خرید نیست، دل عامل احساس نه ادراک. پس از این که شناخت ها و فهم ها به وجود میاد، انسان احساسش کل میاد.
اتفاقی که در حلاج افتاد همینه بود؟
در هر کسی، در هیچ منحصر
نیست.
مثلا این هدایت، یعنی این بینشی که انسان از خودش داره، برای هر کس است. وقتی ان الذين اهتدوا، کسانی که این هدایت رو میپذیرن، زادهم خدا، هدایت های بالاتر براشون نفر شد. حالا بعد کالبوت شکافی کنیم حالا و از آقای میفتروس اینجا کمک. بله، این داستان یکی اینجا خواستم راجع به این روشی که برای شناخت مطرح میشه، شناخت فلسفی به این معنا و شناخت عرفانی به اون معنای متداول و شناخت علمی به این گونه، اینها خطوطی هستن که باید مشخص بشن. گفتم شناخت عرفانی به اون که دل عامل آگاهی باشه دروغه و خیال کنم عاطفه منبع شناخته، و اینه که شناخت هنری رو بر اساس عاطفه مطرح میکنیم. مطرح که میشه صحبت اینه که انسان در رابطه با طبیعت به شناخت میرسه، پس شناخت انسان دروغه داره، که انسان که تأثیر پذیره و دیگری طبیعت که مؤثر. اینی که شناخت دو روی پیدا میکنه، یکی جنبه ادراکی که مبنای علوم و فلسفه است، و یکی جنبه عاطفی که اساس شناخت هنری. اینجا هم بس اونه باید توضیح داد که اصولا همینطور که عرض کردم، عاطفه مبنای شناخت نیست، دل راه شناخت نیست، و اما شناخت هنری هم باید توضیح بدیم. شناخت به عنوان شناخت هنری نداریم، هنر روش بیان شناخته، شناختی که انسان داره. به عبارت دیگه تو وقتی چیزی رو میشناسی، از سه راه میتونی رو توضیح بدی، یا تحلیل، یا تصریح، و یا تعلیم. تحلیل و تعلیم کاری که در روانشناسی و علوم مطرح میشه، پیگیری هاست، و تصلیح کاری که هنرمند روش بر میشه. هنرمند از نتیجه فکرش گفتگو نمیکنه، از قله هایی که اون فکر رو از اونجا سیر کرده تبدیل میکنه. پس هنر و تصلیح بیان شناخته، نه روش شناخته. این باز دروغه که از اون گنگی در اصل فلسفه شناخت ما مانده. اینجاست که شاید بحثی به عنوان رابطه شناخت و تولید مطرح بشه، رابطه ایدئولوژی با شناخت و رابطه این هر دو با تولید. چون اینها معتقدن که انسان در طول زندگی اجتماعیش به شناخت میرسه و با شناخت به آزادی میرسه، و با این آزادی است که مبنایی برای اخلاق آزاد، اخلاق سوسیالیستی پیدا میکنه، اخلاقی که نه متکی به آسمان و بهشت و جهنمه و نه وابسته به هوس و تصمیم افراد، اخلاقی است در شرایط خاص انسانی که در جامعه مخصوص و در دوره خاص خودش زندگی.
اینجا بالاخره یه چارچوب کلی رو در مثلا دو جمله اینا ساده میگه.
چارچوب کلی
یعنی چه مدل شما پیشنهاد؟
چارچوب کلی خیلی ساده. گفتم انسان اگر میخواد عادتی زندگی نکنه و انتخاب کننده باشه، که نمیتونه انتخابم نکنه، چون ترکیب انسان ساخت انسانیه. به تعبیری که اون روز درس کردم، وقتی میگیم فطرت انسانی، نه فطرت یعنی ساخت، بوده کلمه فطرت رو گنگش نکنه، فطرت یعنی خلقت، یعنی ساخت، یعنی بافت انسانیه. ترکیب انسان چاره ای جز آزادی برای انسان نداره. اینو بارها گفتم، انسان مجبور که آزاد باشه. و این تعبیر دقیقی که امام مطرح میکنه که لا جبر ولا تخفیز ول امر بین امرین، یعنی این، یعنی انسان هر دو رو داره، انسان مجبوره که آزاد باشه، چیزیست بین این دو، یعنی هر دوی جبر در اختیار و اختیار در امر. وقتی ارزم
این انسان، این انسانی که ساختش اینه که مجبور انتخاب کننده باشه، برای انتخابش حالا احتیاج به سنجش داره، چون این بودی انسان برای سنجش شناخت میخواد. شناخت ها راه‌های مختلفی براش عرضه کرده که اینا هر کدوم عواملی داره مربوط به حالت‌ها و درگیری‌ها، مشکلات و حتی عوامل اجتماعی که در دوره‌های خاصی بود. اینا بعد کلاً تحلیل میشه. گاهی میگن تنها راه اشراق دل‌آگاهی، گاهی میگن فلسفه است، بینش فلسفی، گاهی هم بینش علمی. مثلا
خب هر سه اینا نبود، خب میشد که شناخت بی‌واسطه، شناخت بی‌واسطه
یکی چون چارچوب کلیش بنا شد باشه. این اینجوری از اینجا انتخاب شناخت سنجش میخواد، و شناخت، شناخت هم این شکل هاش. شناخت وقتی یک شناخت علمیه که گفتم بر اساس تجربه هست، علوم رو شکل میده و نتیجه گیری هایی که حتی در فلسفه از علوم میشه توی این روانی باشه.
منم ناقصه دیگه سال هشت
عرض کرد، گفتم حتی خود ما، یعنی هر کس اینو معتقده که شناخت یعنی بینش علمی نتیجه یه بینش فلسفیه. پس بینش فلسفی پایگاهش باید جدا باشه، جایگاه دیگه باشه. چی این جایگاه؟ گفتم عرفان به اون معنا که دل رو عامل بگیریم که نیست، به اون معنا که دل رو عامل آگاهی بگیریم، یا عاطفه رو گفتم دل عامل شناخت آگاهی نیست. دل منبع تأثیرپذیریه، یعنی احساس.
از اون شناخت بی‌واسطه میشه
پایه. اون شناخت بلاواسطه که نوعش رو عرض کردم، درک انسان از خودش، این تجربه کردی خودتو با فکر، خودتو درک می‌کنی خودتو، حتی تو فکر تو درک می‌کنی، حتی حواستو گفتم ادراک می‌کنی، فکر درک بلا واسطه اصلا هر چیزی نیست. ما با اسمش کاری نداریم، اسمش رو بذار شوبنده.
زغای فردی بپرس.
بله. اونم آقای محیط طباطبایی برنامه داره.
بعد از این، بعد از درک
این شناخت بلا واسطه منبع نتیجه گیری های فلسفی ما. که گفتم سه مسئله است. در این درک بلا واسطه تو قدر اندازه های خودت و ترکیب و وضعیت خودت رو میابی. وضعیتت که می‌بینی تو دیروز و گذشته و امروز تو. این وضعیتت. بس ایگه اصلا موقعیتی که داری موقعیتی که برای اصلا که میبینی محکومی اونجاست که حاکمت رو کشف میکنی با اون خصوصیت کردش کفته میشه. این وضعیت انسان تقدیر، یعنی اندازه های استعدادات رو کشف میکنی، از اندازه های استعدادات ادامه خودتون امتدادتون میاد در نتیجه گیری بلاواسطه. از همین بحث تجربی باز اینجا مطرحه، از این شناخت بلاواسطه، از ترکیبش، از ترکیبت نقش تو اسم می‌کنی. نقش تو تنوع نیست، تکرار نیست، بازیچه شدن، بازیگر شدن، تماشاچی ماندن نیست. این نقش انسانی نیست. نقشش به خاطر ترکیب خاصی که اونم باز بلاواسطه تکرار شده، تحرک و حرکت. با این بینش تو جهان رو میشناسی که راه و میفهمی این راه باطل نیست، بنبسته. تمام شناختی، یعنی نتیجه گیری های عالی که تو مذهب شروع میشه، به همین سادگی بعد همین راه سهل بشه. و اینی که میبینیم مهمترین مسئله ای که ما باید برای دگرگون کردن یک بنیاد در جامعهمون، حتی بنیادهای پیش از تولید دنبال کنیم، این بینش که انسان خود این منبع رو، منبعی که داره، بهش آگاهی پیدا کنه. ولی بر اساس تجربه ها کسانی که میخوان کار کنن، گفتم به شناختای به واسطه میرسن و شناختای با واسطه در علوم مفید، ولی در بینش های افرادی که حتی با علوم سر و کاری ندارن، ابوذرهایی که خط نمیتونن بنویسن، با اون شناخت بیگانه هم. این شناخت، این منبع غنی اونها دارن که گفتم وضعیتشون حاکمشون نشونشون میده الله رو هر چی که مستری اسمش رو بسید. یعنی چگونه اینم بحثش رو بعدا میتونیم بگیم، یعنی چون در جای دیگه از اینا گفته بشده، تو این بحث فقط میخوام اون خطوط اصلی مشخص بشن، الله جاهای دیگه حرفا معین شد و ترکیبشون نقششون رو نشون میده و اندازه استعدادها امتدادشون رو تحت توضیح میده. کاری که در قرآن هست و اگر با این دید به قرآن نگاه کنیم، بحث های عظیمی ازش میگیریم. این است که حتی تو سوره روم بارها گفته بودم، از اینجا شروع میکنه. اولا یتفکروا فی انفسهم، تفکر انسان در منابع بلا واسطه ای که داره که در درون خودشه. این تفکر عامل حرکت های میشه، شناخت جهان میشه اینجا، شناخت تاریخش میشه و شناخت موضع‌گیری تاریخش که تو سوره روم گفتم مطرح شده. شناخت انسان اینجا مطرح شده، خودتو بلا واسطه یافتی. این انسان با حاکمش آشنا میشه که چه خصوصیاتی داره. خیلی ساده، ترکیب نداره، حالا هر چی میخواد بگو هست باشه. میگی ماده است ازلی و ابدی، هر تحلیلی میخواد بکنی، این ماده ترکیب داره یا نداره. چیزی که ترکیب داره مبدأ نیست، ازلی نیست، اجزاش قبله. هر چی که ترکیب داره نمیتونه مبدأ باشه. ماده رو میگی ترکیب نداره، ما به عنوان خدا قبولش میکنیم، نتیجه این بی ترکیبی بی نیازی هم خواهد بود، چون چیزی که ترکیب نداشت احد بود، صمد هم خواهد شد، صمد شد نامحدود هم خواهد شد، نامحدودی با بی مانندی هم هماهنگ خواهد شد. ما در اثبات خدا تکیه رو مسئله ای جز این نکته نداریم که این مبدا اگر ترکیب داره ازلی و ابدی نمیتونه باشه، هر چی میخواد باشه، و اگر ترکیب نداره بقیه خصوصیت هم خواهد. این حاکم هست و این حاکم رو تنها در همینجا گم نمیذاریم. این حاکم نه اینکه هست، در منم حاکمه، چون از من به من نزدیک‌تره. من در رابطه با جهانی که درش زندگی همو شروع کردم، با تمام رابطه ها مجبورم همراه باشم، در حالی که به هیچ یک از این رابطه آگاهی ندارم. او از من به این رابطه آگاه‌تره. نگو در طی قرن‌ها و سال‌ها آخرین انسانی که به تمام این آگاهی‌ها رسید میتونه از این مجموعه برخوردار بشه، چون این انسان ها نمیتونن برآمدکش انسان آخری میباشن که میخواد حرکت کنه. تو میخواد تو قبل اینکه تو زمین میایی، تو باید بدون تو زمین باید چگونه زندگی کنی. و اینه که آدم پیش از اینکه هبوط کرده باشه، علم الاسماء باید باشه، یعنی عام تعلیم دیده باشه که چگونه زندگی کنه، چی بخوره، چجور بخوابه، چجور نگاه کنه، محبتش رو به کی بده، غضبش رو چگونه ترتیب کنه، چگونه تبدیل کنه و داستان ها لازم.
از این تیکه های آخره که تونتون گفته شد اینا، یعنی اون
خیلی
بریگرد، ولی این درک بلاواسطه خیلی خوب قبول کردیم، ولی این رو با چه زبان مشترکی؟ چون درک های بلاواسطه ممکنه مختلف
باشه. اصولا زبان های مشترک نتیجه فهم های مشترک، یعنی هر کس خودش رو اگر باشه به عادی باشه، تو خودتو حس میکنی با چی؟ غم تو، شادی تو، حالت ها تو، حتی نیروها تو، فکر تو، چشت رو میدونی، تو چشت رو میدونی، فکر تو اینا رو چجور احساس کردی تو؟
درسته، یعنی گفتم این رو قبول میکنم،
اگه قبول کنی دیگه مسئله باقی نمونه.
این درکه بلاواسطه قبول خیلی خوب، ولی اینجا چه زبان مشترکی بین خیلی خوب، اینا چیزای ساده قبول، ولی چیزای مشکل تر که ممکنه یک انکار بکنه همون درکه بلاواسطه شما رو.
من همین الان توضیح دادم، چرا توجه نمی‌کنی شما؟ علم آروم گفتم، چند دفعه چهارم هم هست دارم تکرار میکنم. گفتم انسان در این رابطه با خودش این مسئله رو میفهمه، وضعیت خودش رو میشناسه. گفتم یا نگفتم؟ بله. بله بنویس شما که
وضعیت خودش رو،
خودش رو، بله خودش رو، خودش رو، خود انسان اینا وضعیت خودش، خودش رو احساس میکنه وضعیتش، تقدیر یعنی اندازه هاش هم استعداد احساس میکنه، ترکیبش هم احساس میکنه. اینا همین درک بلا واسطه چیزه مثلا، یعنی من دماغ دارم که که ازش نتیجه نتیجه گیری کرد. در که بلا واسطه یعنی تو در خودت گذشته و امروز و فردا تو میدونی.
این مثلا
در که بلا واسطه یعنی این که تو وضعیت خودت رو میشناسی که محکومی حاکمی
نیستی،
اون که بوده به اختیار تو نیست. اینو حس میکنی
وضعیت خودت
هم وضعیت خودت بحث خود انسان همین با رابطه با خارج نیست. این خودم مطرحه. بعد مسئله تقدیرمه، این اندازه های استعدادی که من چقدر ادامه دارم بس هر واحدی که من نکنم، من ترکیبم چیه، پس نقشم چقدر. اینا کلیدایی هستن که با درک بلا واسطه انسان بهش ارزانی شده. اگه تو اینا حرفی داری مثلا تونتونم نمیگم خیلی آروم.
شما هر کسی بحث کنی اگه اون کس با شما بحث منطقی بکنه بیا زبان مشتری آخر سر میرسه به زبان مشتری. یعنی اگه اولش زبان مشتری نهش بشی شما ازش فقط بپرسی یا اون از شما بپرسه تو تایید به همون نقطه‌ای که
مثلا فرض بکنید به این شکلی، یعنی این پیش اومده که من به وسیله همین درک بلا واسطه یعنی احساس می‌کنم که در فلان جا خرج نمی‌شه، یعنی از نظر زمانی خیلی
هر کسی ادراک داره دیگه، چون هر کسی منبع داره. استعداد شما به کسی چیزی بدی که گفتم اصلا نقطه‌ای که اول یادتون باشه گفتم ذکر داریم و تعریف. حالا اون یه بحث دیگه است، فاصله نکن. اون گفتم به انسان آزادی میفهمه ولی زیروار نمیشه. بشه شما خیال کن هر کی فهمید بعد عمل کنه نیست. این واسطه رو شما از خود قرآن هم اگه به قرآن بخوای تطبیق کنی دادی و جهدی بها بس طریقنا فهم کنم با اینکه به یقین رسیده بودن منکر شد. مثلا اون داستان که چرا نمیکنه اونو قاطی نکن. مثلا از اینجا شروع میشه. هر کسی منبع رو برای خودش داره. و اینی که تعبیر قرآن تو این زمینه ذکره، یاداوری به اون چه که باید بکنه. ذکرهم. ذکر به اون چه که تو داری همون درکای بلا واسطه است که مبنای تمام نتیجه گیریه. مثلا انسان یه آموزش باید ببینه که بدون از این منابع غنی و سرشار قبل از تجربه، قبل از اینکه با طبیعت از تماس بگیره، باید چگونه برداشت کنه.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.